الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما چون این جلسه جلسه پایانی بحث در واقع مبانی حکمرانی فضای مجازی است و فقه حکمرانی فضای مجازی رو داریم از جهت معنا در واقع عقل کتاب و سنت بررسی میکنیم و ما فعلا حیث مبنا را در مسئله فضای مجازی و مجاز و حکمرانی را تحلیل میکنیم. ما هم این جلسه یک جنبندی داشته باشیم تا انشاءالله در ادامه سال آینده بحث مهم را ادامه بدیم. اجازه بدید یک فهرستی از جمع‌بندی مطالب رو خدمتتون ارائه کنیم تا حدی هم جلو ببریم و جمع کنیم تا انشاءالله ادامه بحث. ما عرضمون اجمالا این شد که این نکته که ادراک ما ادراک مجازی است یا فضایی داریم به نام فضای مجازی و این فضای مجازی برش آثار حقیقی وار میشه، کاملا درسته و ترتب آثار حقیقی بر فضای مجازی سبب نمیشه که فضای مجازی تبدیل به فضای حقیقی بشه، به خاطر اینکه یک بحث بسیار مهم معرفت شناسانه داریم و مبانی علامه طباطبایی که اگه بعداً لازم شد کسی خواست تحقیق کنه توضیحات بیشتری هم خواهیم داد، ولی اصلش مسلمه که ما هیچ ادراکی نداریم که ادراک بدون اثر واقعی باشه و این ذهن انسان اصلا نمیتونه ادراک خطایی داشته باشه، نه مجاز، خطا هم امکان نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید المطهری در اصول فلسفه وقتی که و در شرح مبسوط منظومه وقتی میخوان نظریه حضرت علامه را بیان میکنن این نکته اشاره میکنن که علامه اعتقاد دارن که به تعبیری که خدا آیت الله تعالی در اصول فلسفه بیان کردن حتی جهل مرکب هم برای انسان وجود ندارد. چرا؟ چون هر جهل مرکبی در واقع یک علمی است که برای خودش مصداقی دارد، وقتی تطبیق می شود به غیر مصداق خودش می شود جهل مرکب. انسان اگر جهل مرکب پیدا کرد، مثلا فکر می کرد یه چیزی هست و واقعا نیست، این رو می خواهم بگن اینم اینطوری نیست که بگیم ادراکی وجود داره که خطاییه و جهل مرکبه، نه، یعنی باز هر جهل مرکبی خاصیت علم ندارد و از یک واقعیتی حکایت میکند، برای آن واقعیت خودش علم است. حالا این رو عرض کردم تفصیلش در جای خودشه که مبنای بسیار مفصلی است که برنامه طباطبایی اشاره میکنن، یعنی هیچ خطای مطلقی وجود ندارد و برای این خطای مطلق محاله. هر خطایی رو که ما فکر میکنیم از باب این است که یک شیعی را از جای خودش برداشته ایم و به جای دیگری گذاشته ایم، نه چیزی که جا ندارد. تعبیر بسیار بسیار زیباییشون، هر علم حصولی مسبوق به یک علم حضور است. خب عرض کردم در جای خودش اینو علامه رضوان الله تعالی علیه بحث بسیار ارزشمندی میکنن، یعنی ذهن نمیتونه هیچ صورتی را من قبل خودش خلق کنه، هیچ. ذهن باید قبلا به یک واقعیتی رسیده باشه و آن واقعیت را حضوراً درک کرده باشه و از آن واقعیت که حضوراً با آن اتصال پیدا کرده عکس برداری کنه و ذهن نمیتونه از معدوم مطلق صورت بگیره و لذا در واقع اگر این طوری شد خلاصه اون موقع ما در واقع هر ادراکی رو که داریم در این ادراک مصداق ذاتی خودشو داره و برای مصداق ذاتی خودش علمه. وقتی من به اصطلاح در مرحله تصدیق، تعبیر قشنگ علامه در مرحله تصدیق میام و این رو به جای دیگری منطبق میکنم، اون میشه در واقع جهل مرکب. و این خیلی مبنای بسیار بسیار مهمی در معرفت شناسیه و به تعبیر آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه علامه مبانی داره و این مبانی آیه مطهری دارن که آیه طباطبایی یک سلسله حرفای مخصوص به خود داره و این هم یکی از آنهاست. گویی که این نظریات خاص ایشان مستنتج از حرفای گذشتگان است، ولی مستنتج به معنای مرحله پیشرفته تر و لذا در واقع ما در مرحله تصدیقی که دوچار خطا میشیم، در مرحله جهل مرکب همیشه در مرحله تصدیق پیدا میشه، در مرحله تصور یعنی در مرحله وجود ذهنی هیچ خطایی وجود نداره. خطا در مرحله تصدیق و خطا در تصدیق ها از این جهتی که عرض کردم، ما یه چیز رو بر میداریم از یه جا جای دیگه منطبق میکنیم. چرا؟ به خاطر این چیز فرد ذاتی خودشو داره، آثار خودشو هم داره، ما هم بر جای دیگری منطبقش کنیم ازش این آثار رو توقع داشته باشیم. پس نگاه کنید، ترتب آثار واقعی و حتی اخذ یک صورتی از واقعیت خارجی در خطا هم وجود داره. این از اون نکات بسیار بسیار مهمه معرفت شناسانه مرحوم آقای طباطبائیه که به تعبیر استاد ایشون میخواستن مسئله آمپیریسم و راسیونالیسم های اروپایی را، حسگراها و عقلگراهای اروپایی را حل کنه. استاد میفرمان اصلا این همان مطلبه، به یکی از اساتید دانشگاه، نه این که بخواهن آن مسئله را از این طریق حل کنن. حالا این در جای خودش. اصل بعدی که آقای طباطبائی باش کار میکنن و به تعبیر بسیار بسیار قشنگ تلمیزشون مرحوم آقای مطهری است و ما الان داریم باش کار میکنیم با عنوان نتیجه دوم این بحث ما ازش استفاده میکنیم، این است که آقای طباطبائی اعتقاد دارن که خلاصه همه اعتباریات به مجاز برمیگرده. اگر همه اعتباریات به مجاز برگرده، اون موقع روح این حرف به تعبیر بسیار بسیار زیبای آقای مطهری که همه اعتباریات هم به حقایق برمیگردن، ببینید خطا به واقع به حقایق برگشت، خطا به حقیقت برگشت و به واسطه ترتب آثار واقعی بر ادراکات حقیقی ما دچار خطا یعنی جهل مرکب در مرحله تصدیق میشیم. اعتباریات هم به حقایق برمیگردن که به تعبیر آقای مطهری از شاهکارهای آقای طباطبائی همین بحث مقاله اعتباریات ایشونه. تمام حقایق تمام اعتباریات اقتباس از حقایق است به این معنا که انسان این حقیقت را مجازن در جای دیگری به کار میبرد. ایشان میگوید روح تمام اعتبارات مجاز است. خیلی باز این از اون حرفای کلیدیه که الان ما میخوایم باش کار کنیم. من در واقع میخوام بگم هر چه ادراک اعتباری وجود داره برمیگرده به مجاز. مجاز چیه؟ مجاز اینه که شما باز بیایید در واقع یه تصرفی بکنید و یک در واقع ادراک حقیقی رو بر جای دیگری منطبق بکنید، همونطوری که تو خطا این کار کردید. منطبق اون خطا تصدیق در مرحله جهل مرکب در مرحله تصدیق بود، اینه این تصرفه. اگر تصور از اسد رو روی انسان بخوابانید و تطبیق کنید میشه مجاز. ببینید این چه خیلی مهمه ها. لذا این سه نکته برای ما خیلی مهمه: ترتب آثار حقیقی همیشگیست حتی در خطا، و خطا نسبیست، و جهل مرکب و در مرحله وجود ذهنی و تصور وجود ندارد. جهل مرکب در مرحله تصدیق و وقتی است که من یه چیزی رو از جایی برمی‌دارم جای دیگری منتقل می‌کنم. مجاز هم همینه. مجاز هم بلند کردن یک ادراکی است که ادراک حقیقیه و آثار حقیقی خودشو داره و خواباندن اون ادراک بر جای دیگره. اینم آثار حقیقی خودشو داره. این تو جمع‌بندی ما بعداً در ارتباط با این بحث‌ها خیلی مؤثر خواهد بود. و اینا از به تعبیر قشنگ اینها از شاهکارهای نظرات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ولو ریشه هاش در حرفهای قدما وجود داره اما درسته. لذا حواستون رو بدید، این که من بگم اثر حقیقی برش بار میشه و بهش نمیگن مجاز، نه، اثر حقیقی ترتبش همیشگیست حتی در خطا و خطا نسبیست. مجاز هم آثار حقیقی خاص خودشو داره، هیچ اشکال نداره، تهییج میکنه، تحریک میکنه، شوق ایجاد میکنه، حرکت میده رودکی پادشاه سامانی رو به پادشاه رو میاره، حرکتش میده با یه خلاصه تمثیل و یک استعاره همطور که قبلا خوندیم، هیچ اشکال نداره. بعد لذا این در واقع به تعبیر زیبای آقایون این حقیقت ادعایی و این نوع نگاه به مجاز، اینا دو تا نکته بسیار بسیار مهم ماست که من در واقع چه در خطا و چه در مجاز یک ادراک رو از یه جایی بر میدارم جای دیگه تطبیق میکنم، اما با دو شکل. و ذهن این قدرت رو داره که در مرحله تصدیق یا در مرحله تصدیق خطعی بکنه و جهل مرکبی براش به وجود بیاد و یا مجازی انجام بده. نکته بعدی که ما به نظرمون باز بسیار بسیار خلاصه مهمه و ما که مکانیزم در واقع ادراک اعتباری رو روشن میکنه اینه که ادراک اعتباری برای اینه که من در واقع بیام و اعمال حاکمیت نفس رو داشته باشم. و این که ادراک اعتباری برای اعمال حاکمیت نفسه و مجاز، چون گفتیم ادراک اعتباری به مجاز برمیگرده، روح همه اعتباریات مجازه. حالا هرچی من درباره ادراک اعتباری میگم، شما درباره مجاز دیگه میتونید به کار ببرید، نتیجه منطقی این مقدماتی که ما بحث کردیم. اون موقع مسئله بسیار بسیار مهم ما این خواهد شد که شما در ادراک اعتباری در واقع میخواید با یا ادراک مجازی میخواید مجاز و ادراک اعتباری را برای مدبریت نفس به کار ببرید. یعنی بگید که نفس چرا مجاز مرتکب میشه، چرا اعتبار میکنه؟ چون میخواد نفس رو تدبیر کنه، چون میخواد بدن رو تدبیر کنه. نفس در مرحله مدبریت در واقع بدن دوچار دست میزنه به بندی آورد. و البته این نکته به تعبیر شهید مرحوم آقای مطهری خوب مورد توجه استادشون علامه نبوده، چون علامه اون بحث مجاز را و ادراک اعتباری رو در علم اصول بهش رسیدن و بر نگشتن تو تاریخ فلسفه این رو پیاده کنن. این نکته که خلاصه حرف مهمی بود که ما تو این مجموعه دادیم دیگه، حالا ما با اینها بیشتر از این کار نداریم، الان داریم جمع‌بندی میکنیم. و به تعبیر دیگه علوم عملی محصول توجه نفس یا عقل به تدبیر بدنه. نفس وقتی علوم عملی رو به کار میبره که میخواد از این ابزار و وسیله خلاصه برای تدبیر بدن استفاده کنه، اینا رو ما گفتیم این ریشه در فلسفه اسلامی و در کلمات بوعلی وجود داره و چیزی که بعداً تکمیل شد و از شاهکارهای حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه به وجود به دست میاد ماهیت ادراک اعتباری و تفاوت اونها با ادراک حقیقی است که تو نکته قبلی بهش گفت پرداختیم که آقای متعریف فرمودن بر توسط اساتید ما در شرق و غرب این کار بی سابقه بوده و در واقع ادراکات اعتباری را ادراکاتی ناظر به بایدها و نبایدها و قضایای انشائی تو این فضا قرار دادنشون. بر این اساس مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه آمدن و خدمت شما عرض کنم آیا این ادراکات اختصاص به انسان دارن یا در فعالیت‌های سطح پایین‌تر انسان که با حیوان اشتراکه ما باز چنین ادراکاتی رو داریم. خب این تعبیر آقای مطهری چون می‌خوایم بر همین اساس تعابیر استاد اون آیت الله جوادی رو ورود کنیم مهمه ها. آیا در سطح پایین‌تر که با فعالیت که با حیوانات در آنها مشترکه آیا چنین ادراک اعتباری وجود داره یا نه؟ بعد فرمودن به تعبیر جامع‌تر آیا ادراک اعتباری از مختصات انسانه یا در حیوانات هم هست؟ بعد خودشون گفتن ریشه اگر ریشه ادراک ها این که خلاصه مسئله فعل اختیاری و ارادی مطرح اراده این نکته بعدی که اراده هر فعالیت ارادی و اختیاری مستلزم نوعی حکم انشائیه. اون موقع باید سوال کنیم آیا در فعالیت‌های حیوان یا در فعالیت‌های سطح پایین انسان که مشترک با حیوانه ما اراده داریم یا نداریم؟ اونجا مرحوم مقاله پنجم از فن ششم طبیعیات شفا که دیدیتون نهایه هم اینا اومد که ما یک حاکم حسی داریم، حاکم خیالی داریم، حاکم وهمی داریم که گفتیم بدن اختلافیه و حاکم نظری داریم که بحث عقله و یک حاکم عملی داریم که بعد اینجا محل بحث شد. اون موقع سوال اینه که آیا در فعالیت‌های غریزی و طبیعی انسان و حیوان که اراده و انتخاب دخالت ندارن ما اینو تحلیل کردیم که چرا در فعالیت‌های طبیعی اراده وجود نداره؟ تونستیم بگیم مرحوم علامه طباطبایی در این جهت مشترک با یعنی حرف آقای مطهری حرف استادش که ما در واقع یه سلسله فعالیت‌ها داریم که در این فعالیت‌ها نشون میگیم فعالیت‌های سطح پایی فعالیت‌های مشترک انسان و حیوان در این جور فعالیت ها اراده ما نداریم. حالا باید ببینیم چطوری علامه طباطبایی که اینو تصدیق فرمودن و ما اینا رو قشنگ تحلیلش رو گفتیم جلسه گذشته و الان هم به دست آوردیم که این نکته شهید مطهری نکته استادشه مال خودش نیست که در اینجا من ادراک در واقع در ادراکات جزئی حالا خیال یا وهم که بعد شوق خواهم داشت آیا اینجا اراده دارم یا خیر حسی و خیر خیالی وجود داره ولی خیر عقلی وجود نداره ولذا اراده در کار نیست با قوه عقل کار نمی کنه اراده کار نمی کنه فقط حس و خیال و شوق کار میکنه و قوه عامله که در واقع منبثه در عضلاته بر اساس این قوای شوقیه و قوای ادراکیه خیالی و حسی کار کرده. خب اینجا دیگه من اراده ندارم بس این میشه. آیا در اینجا که اراده ندارم و استاد من علامه طباطبایی هم قبول کرد که اراده ندارم ولی شوق دارم. آیا من اینجا که رسیدم الزام و لابد باید ادراک مجازی داشته باشم، ادراک اعتباری؟ آقای مطهری صریحا نظر دادن که نه، در افعال غریزی و طبعی انسان و حیوان که حیوان تمام افعالش اینطورن، انسان بعضی از افعالش مشترک با حیوانه که توضیحشون رو داده، که اراده و انتخاب دخالت ندارد، ادراک اعتباری در کار نیست. پس کجا ادراک اعتباری دارم؟ اما در افعال اختیاری انسان و حیوان که واقعا اختیار و انتخاب وجود داره، من میگم ادراک اعتباری داره. حالا در حیوان افعال تا چه حد ارادی هن؟ ایشون معتقدن نخیر، ما در حیوان فعل ارادی نداریم. حق این است که بحث نظری و عملی مربوط به عقل است و این بس تابع این است که حیوان عاقل هست یا نه. بعدم آیه مطهری اونجا اضافه کردن که ما حسن و قبح حسی داریم و حسن و قبح عقلی، خیر حسی داریم و خیر عقلی، که اینا رو هم در واقع توضیح دادیم که خلاصه ما در انسان علاوه بر خیر حسی و حسن حسی یه خیر عقلی داریم که این دیگه مال انسانه. این تقریبا شاکله فرمایش شهید بود تو اینجا. بعد نظر نهاییش و شهید در واقع جاودانگی و اخلاق ارائه کردن. این مقدار از نکاتی که دستبندی کردیم بین استاد و شاگرد که حالا میخوایم ببینیم بالاخره تکلیف ما با علامه چه خواهد شد وقتی که علامه رضوان الله تعالی علیه این مقدار رو قائله که شوق و اراده فرقشون اینه، ادراک عقلی اینه، ادراک خیالی و حسی اینه، چطوری باید جمع‌بندی کنی فرمایشاتشون رو، یه بخشیش رو شهید در واقع الهیات شفا ارائه کردن که قبلا خوندیم و الانم جمع‌بندی کردیم، یه بحث دیگه از فرمایشات شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه در درگیری با فرمایشات استاد بزرگوارشون شهید مرحوم آقای طباطبایی، که ما میخوام تو همین فضا فرمایشات استادمون علامه طباطبایی رو هم مرور کنیم، مربوط میشه به فرمایشات آقای مطهری در واقع مباحث جاودانگی و اخلاق. ایشون در جاودانگی و اخلاق دیگه صریحا نظر دادن، گفتن ما یک خطیه یا توضیح و تفسیری در اینجا هست، آن این که اصل استخدامی که ایشان در مطلق جانداران قائل هستند که توضیحشو دادیم که انسان میخواد استخدام کنه، شرحشو دادیم قبلا، قابل قبول نیست. آقای مطهری میگن ما هم در پاورقی ها در آنجا نوشتیم مطلب رو طوری طرح کردیم که چنین تعمیمی در آن نبود، در انسان هم در همه افعال اختیاریش نیست. یعنی در انسان اون دسته از افعالی که بین انسان و حیوان مشترکن، ایشون میخواد دیگه استخدام نداریم، اعتبار نداریم، مجاز نداریم. جواب اون سوالشون رو دادن اینجا. در پاره ای از افعال اختیاری انسان، یعنی آنهایی که با فکر و اندیشه انجام میدهد، صادقه که این حرف رو بزنه. در اینجاست که مسئله باید و نباید و مفهوم حسن و قبح عقلی نه حسی و خیالی، خیر عقلی وجود داره. ما دیگه الان که الحمدلله عبارات استاد و شاگرد رو جمع‌بندی داریم میکنیم، دیگه دوستان تمام این نکات را ما دیگه با مآخذشون دوستان آشنا. ولی انسانی که به مرحله رشد نرسیده، مثل کودکی که شیر میخورد، کارهایش به کارهای طبیعی و غریزی شبیه تر است، بلکه حقیقتا هم غریزی است. لذا ما قبول نداریم که حیوان متحرک بل اراده است. پس حیوان فعل ارادی نداره، حیوان متحرک بل میل و شوقه. انسان رشد یافته است که فعل ارادی داره و اعتبار و استخدام و مجاز تو اون قابل تصویره. و اگر در انسان رشد یافته مجاز تصویر شد، اون موقع مجاز در واقع میشه وسیله اعمال حاکمیت نفس و مسئله اراده. متحرک بل اراده مال چنین انسانیه. میان اراده و عقل ارتباط برقراره، میان میل و شهوات از طرف دیگه. میل انفعالیه، حیوان یا انسان که از روی میل کاری را انجام میدهد به هر اندازه که تحت تأثیر میله داره با شوق کار میکنه، حیوانی داره کار میکنه. آگاهی و فکر و عقل کنار میده. آگاهی وجود داره، آگاهی حسی و خیالی، قوه ادراکیش قوه خیالی، بعد قوه بعدی قوه شوقیه، قوه بعدی قوه در واقع منبسه در عضلاته، قوه عامله، قوه شوقیه، قوه ادراکیه در حد ادراک حسی و خیالی که دیگه اینا را ما جمع‌بندی کردیم. لذا به نظر ایشون لذا اراده مساویش با آزادی. عقل و اراده انسان را از کشش میل‌ها آزاد می‌کنند و به خود متکی می‌کنند و با فکر علی رغم میل خودش رفتار می‌کند. البته ممکنه میل و اراده در یه جا با هم جمع بشن و اون جایی است که حکم عقل وجود داره. ولذا به نظر ایشون به همین دلیل باید و نباید ها رو حکما جزء عقل عملی میدونن، یعنی مرتبه ادراک عقلی، نه از حیث نفس از جنبه عملی که ما بگیم ادراک باید و نباید و ادراک اعتباری در مرحله ادراک خیالی یا ادراک حسی و در مرحله شوق وجود داره. بخیر، آن قوه مفکره در کننده کلی از آن جهت که بدن را تدبیر می کند و الا در مورد انسان از آن حیث که حکم عقل بر او حاکم نیست یا حیوان هیچ اعتباری نیست و مجاز اتفاقا از مختصات انسان است. چرا اعتبار که میگن بعد مجازو میگن؟ چون مبنا اینه که روح تمام اعتبارات مجازه. این انسان است که اندیشهش به یک جایی رسیده که حد شیعی را به شیعی میدهد که همون حیث معرفت شناسان است که عرض کرده. این عمل یکی از نشانهای رشد انسانی است. حیوان ابدا قادر نیست چنین تصرفاتی بکنه. حالا اینا را قبلا خوندیم، پس ببینید ما جنبندیمون الان تو این فضاست. باقی مونده این نکته که اگر من بپذیرم همه افعال انسانی ارادی نیست، همه افعال انسانی محتاج شوق نیست و اراده شوق مؤکد نیست و دستگاه ادراکی انسان حس و خیال و عقل دارد، حالا واهمه هم سر جای خودش، و در بعضی از اینها ادراک عقلی دخالت میکنه، اونجا که ادراک عقلی دخالت میکنه اراده مطرح میشه. این سازمان رو اگر من قبول کردم و به تعبیر مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه گفتم اراده آن حالت اجماع نفس است، حالت تصمیم گیری نفس است که عقل دخالت کرده، هرچی اینطور باشد اراده قوی تره. اگر من اینا را قبول بکنم، این سازمان را قبول بکنم، خب اون موقع در واقع مجاز محال بدون حاکمیت مطرح میشه. مجاز امکان نداره بدون اعمال حکمرانی نفس یعنی عقل بر قواش. آیم تری اونجا هم که میگفت حکمرانی توی
الهیات شفا خیلی زیبا در الهیات شفا ایشون رضوان الله تعالی علی میگفت نفس، بعد تو پایین میگفت عقل. حالا ملاحظه میکنید که دیگه فارق اینا چیه. اونجا هم هر جا میگفت چیز میبرده سراغ عقل. این مهمه ها، یعنی ما در واقع تعبیرشون اونجا تعبیر بسیار بسیار خوبی است که در واقع این ادراکات خلاصه ادراکاتی هستند که ما میخوایم در واقع اعمال حاکمیت عقل کنیم. علوم عملی محصول توجه نفس و برانتز میگن عقل به تدبیر بدنه. چرا؟ چون اینا مربوط به ادراک عقلی هست، نه ادراک حسی و خیالی. ادراک حسی و خیالی مشترک بین انسان و حیوانه و اونجا بحث عقل نیست، بحث مجاز نیست، بحث اراده هم نیست. اگر کسی این چارچوب رو از که اصلش مال خود علامه طباطبائیه به پذیره، اون موقع سوال این میشه که پس چرا حضرت علامه تعمیم داده؟ که اون تعمیم مورد در واقع اشکال تلمیذ ایشون شهید آیت الله مطهری. اگر اینها مشترکن و ما باید حاکمیت رو درست کنیم اینجا، مدبریت رو درست کنیم اینجا و این رو در واقع حیث تحلیلی مجاز بدانیم، خب پس چه اتفاقی افتاده که علامه رضوان الله تعالی علیه که در واقع این شاهکارها مال خود ایشونه تعمیم داده؟ این تعمیم از کجا آمد؟ حالا انشاءالله اینو اگر ما جنبندی کردیم با علامه رضوان الله تعالی علیه، اون موقع دو تا نکته دیگه بهش اضافه میکنیم که این در واقع نفس مدبر میتونه نفس بسیط جامعه باشه، که موقع مدبریت جامعه رو به عهده بگیره و مجاز نه در عالم فرد بلکه در عالم عقل برای جامعه شکل بگیره. خب این موقع حساب عمیق‌تری و اعمقی پیدا میکنه، اون موقع اصل استخدام رو هم به عنوان نکته بعدی باید کنار این در نظر بگیریم که نشونم میدیم که شهید از اصل استخدام میگه نمیشه دست برداشت، اون فرماشه علامه کاملا درسته، ولی باید استخدام بشه ادراک مجازی و مجاز در ارتباط با اون نفس بسیط مدبر جامعه. این بسیار بسیار نظام حکمرانی را در مجاز و فضای مجازی با مبنای بسیار قوی تبیین میکنه. فقط ما باید این مسئله را با شهید حل کنیم، ببینیم بالاخره با عنایت به این نکاتی که ایشون جمع‌بندی میکنه از فرمایشات استاد بزرگوارش علامه طباطبایی، اینجا چرا با آیت طباطبایی سر قضیه تعمیم مشکل داره، با اینکه مسئله فرق بین ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک عقلی، نبود اراده در همه جا، نبود شوق در همه جا مورد تایید علامه است. چرا ایشون در واقع این کما اینکه اینجا یک بحثی بین ایشون و استادشون علامه است که شما اگر این تحلیل ما رو باش نیاید اصلش مثلا نسبیت اخلاق در میاد، نسبیت اعتبارات در میاد، که ایشون معتقده که شما چاره ای موقع ندارید، باید این کار رو بکنید، مگر سیستم ما را بیه عمل کنید که اگر سیستم ما را عمل کردید اون موقع مسئله نسبیت را بین میره. که اینم باز مهمه ها. چون اونجا این رو تعبیر کردن، این که استخدام یک اصل عمومی باشه، یک امر فطری باشه و انسان به طبع استثمارگر آفریده میشه. بعد اجتماع و اخلاق حکم ثانوی پیدا میکنن. ایشون در ذیل آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده این رو بحث کرده. بعد آیه طباطبایی خواسته بگه استخدام یک امر فطری است، در این حال عدالت اجتماعی یک امر فطری است، ولی فطرتی است که فطرت دیگری او رو تعدیل میکنه. حالا تا بعدن ایشون معتقده که اگر این تحلیل مبنایی ما تو مسئله استخدام درست بشه، تو مسئله مجاز درست بشه، اون چارچوب مسئله استخدام هم که اصلش درسته و نمیشه ازش عبور کرد هم درست خواهد شد. بلا اگر نه من مجاز رو اعم دیدم، استخدام رو اعم دیدم، باز اون موقع تو حکمرانی در مجاز دچار مشکل میشه. ببینید اینا به نظر ما خلاصه مهمه و این رو باید ما جمع بکنیم. که آیا انسان مدنی به طبع یا تطبعیه؟ یعنی انسان غریزتاً اجتماعی آفریده شده یا اجتماعی شدن نتیجه تعادل و تزاحم دو غریزه است؟ این خیلی خیلی به نظر ایشون خلاصه مهمه و این سازمان در واقع مجاز رو در اجتماع، اون بحث اولی فرد بود، بحث دومی اجتماعه، درست میکنه که ما در واقع الان توی این مرحله از خلاصه جمع‌بندی فرمایشات ایشون. استاد بزرگوارمون است آیت الله جوادی دام ظله العالی در مباحث مربوط به فلسفه در واقع حقوق بشر، این بحث استادشون علامه و تلمیزشون شهید آیت الله مطهری رو بررسی میکنن. حالا ما با این جمع‌بندی که انجام دادیم آدرس میدیم تا انشاءالله بتونیم بعدن ادامه بدیم. استادمون اونجا یه بحثی دارن، اولا بیان فخر رازی را در انکار حسن و قوه ذاتی بیان میکنن و رد میکنن، بعد وارد یه فصل انسان شناسانه میشن، مراحل انسانی در طی مدارج، که حسن و قوه کجا به وجود آمده، توسعش به جامعیت جامعه انسانی چگونه اتفاق میفته، آیا حسن و قوه حسی که شروع کاره با حسن و قوه عقلی که استمرار کاره چگونه است، و تو این فضا نظر علامه درباره حسن و قوه و پاسخ نقد ناظران، فرمایشات علامه و نکات شهید رو بررسی میکنه. ما هم چاره ای نداریم انصافا اینجا، برای اینکه بتونیم به یک پاسخ اجتهادی روشن برسیم و عرض کردم این دو سه نکته را جمع کنیم. نکته اول مسئله اراده و اون مسئله تعمیم و فعالیت مشترک انسان و حیوان. نکته دوم مسئله استخدام و جایگاه استخدام. نکته سوم ارتباط این دوتا با جامعه به عنوان مرکب حقیقی و اون نفس بستی. که این در واقع جامعه رو به عنوان مرکب حقیقی ما اصل موضوعی میگیریم، استخدام رو توضیح دادیم، این بحثه در واقع حسن عقلی و حسن حسی و در واقع مسئله مجاز و بازگشت اعتبار به مجاز و تعمیم مجاز در انسان و حیوان رو هم الان باید حل کنیم که یه جمع‌بندی اینجا انجام بشه که بتونیم انشاءالله اون اصل حاکم رو در مسئله حکمرانی فضای مجازی قائل بشیم. با توضیحاتی که دادیم و انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.